الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وتوكلت على الله الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله خدا رو شکر میکنیم بابت همین نعماتش توکل بر خدا میکنیم با تشکر از دوستان این بخش جلسه رو شروع میکنیم بحث‌های مربوط به حضرت نوح رو داشتیم دنبال میکردیم بس به جاهای حساس ماجرای نوح رسیدیم امروز ایشالله میخواییم وارد بحث ما به سفینه بشیم قبلش در مورد اون کلاس جهاد یه چند دقیقه صحبت کنیم یه چند تا رفتار هم خدمتون عرض بکنیم و وارد اون بحثمون بشیم یا آماده هستید صلواتی بفرستیم جنگ تموم شد یا هنوز مونده؟ جنگ حالا هستش. سعی کنید رفتارهای خدمتون عرض شده بود. چند تا رفتار دیگه هم خدمتون عرض میشه. فضاتون حالا هواتون خوبه تو جنگ یا نیست؟ عالیه. تو جنگ باید حال و هوای آدم ها میزون باشه، حال و هواتون باید خوب باشه. رفتارهای قبلا گفته شد. سه تا رفتارم امروز خدمتتون عرض میکنم متناسب با بحثای مربوط به حضرت نوحه. ما خدا رو شکر بحثایی که داریم الان نظر معرفتی دنبال میکنیم به بحث جنگ خیلی ارتباط داره، هم بحثای دوران رسول الله که دوشنبه ها داره مطرح میشه، هم بحثای مربوط به حضرت نوح کاملا منطبق با این دوران هستش. یکی از بحثایی که دقت بکنید اینه در فضای نصرت دین خدا باشید. این فضا تو بعضیا هست، تو خیلیا نیست. آدما وقتی حرف میزنن مدل حرف زدناشون با هم فرق داره. شما هم همینجوریه، بعضیاتون تو این فضا هستید، بعضیاتون نیستید. تو این فضا وارد شید. تو این فضا وارد شید. از فضای التهابات، فضاهای سیاسی، فضاهای رسانه یه ذره ما فاصله بگیره. فضاتون مثبت باشه. فضاتون مثبت، فضای خوب باشه. بعضی از بحث‌های رسانه‌ای رجز شیطانه. حواستون باشه. شیطان از اونجا داره شما رو آلوده میکنه. مراقب باشید. همش تو فضای گوشی نباشید. اطلاعات جنگ رو از قرآن بگیرید. اطلاعات جنگ درون قرآن هست. این آیاتی که میگیم برای تفریح صحبت نمی‌کنیم باهاتون. بعضیاتون وارد این کلاس شدید، بعضیاتون هم نشدید، مشخصه نشدید. از نوع گفتارتون، کلامتون، حال و هواتون روشنه که توی مزه وارد نشدید. سعی کنید زودتر وارد بشید. این بحثایی که گفته میشه، این موقع آیاتی گفته میشه، سوره انفال رو مثلا ما هفته قبل صحبت کردیم. کسی خونده؟ نه. غیر حالا چند نفر معدود نخوندید دیگه. خب برای چی نخوندید؟ اگه میگید که بحث جنگه، شما حالا توی این یه هفته چقدر رفتید سراغ فضاهای مجازی؟ خیلی. هر دقیقه اونجایید. الانم اونجایید. تو جلسه اینجا و الان تو اونجایید در اصل. بعد خب اخبار جنگ تو سوره انفاله. اخبار جنگ اونجاست. کجا دارید دنبالش میگردید؟ اخبار جنگ تو سوره صفه. اخبار جنگ تو سوره نصره. اخبار جنگ تو سوره فتحه. فکر کنید کل قرآن یه پیام رسانه، کانال سوره بقره، کانال سوره اینا، فکر کن همشون یه کانالن، همشون کانال هستن. اخبار اونجاست، جای دیگه چرا دنبال شیر میگردید؟ بقیهش بازیه، رجز شیطانه. اینا مراقب باشید. نمیخوام بگم تو فضای مجازی اصلا نرید، حالا اونجا میرید این از اینجا باید برید اونجا، از اینجا برید با این سلاحی که اینجا دستتون میگیرید بفهمید اون خبره رجز شیطان بود، خبر خوب بود، چی بودش. ولی با سلاح قرآن نرید، برید اونجا گم میشید. الان بعضی از فضاهای مجازی خود من نمیرم متوجه میشم این رجز شیطان بود، فضای این شبکه رجز شیطان. شیطان از طریق این شبکه داره آتشغال میریزه رو سر ما، از طریق اون شبکه یه چیزای دیگه داره میریزه، از بعضی شبکه ها داره نور میریزه. بگردین اون شبکه هایی که بهتر هست و پیدا بکنید. فضای ایام جنگ، این جنگ ادامه داره، نگاه کنید موقت و اینا یه موقعی تموم میشه، اینا مهم نیستش. تو همون موقع هم که تمام میشه شما فکر میکنید تمام میشه، باز جنگ یه جور دیگه است جنگش. شما تو این ایام اگه میخواید برنده باشید تو فضای نصرت دین و خدا باشید. شما این فضا باید براتون پررنگ بشه. تجمع میرید، چرا میری؟ یه حب الوطن من الایمان. غلطه این حرف، یه حرف یعنی بزرگ نیست، حرف کوچیکیه. ما به خاطر وطن نمیریم، ما به خاطر دین خدا میریم. دقت میکنید؟ ما به خاطر دین خدا که مهمتره که. آیا حب الوطن من الایمان کلا غلطه؟ میگم غلطه، غلطه هم ضعیفه. تو چرا میخوای بری توی امتحان؟ دوست داری 10 بشی؟ خب 19 شو، 20 شو، نمره بالا بگیر. چرا با نمره 10 11 میخوایم با اینا قبول شیم؟ اینا خوبن ولی 10 11 یا بالا. کجا اهل بیت وقتی میخوان ترغیب کنن یکی رو به جهاد میگن به خاطر وطنت برو؟ معمولا اینجوری صحبت نمیکنن، اهل بیت میگن به خاطر خدا برو، به خاطر دین خدا برو. نیروهای نظامی امام نمیدونم این حرفای موقعی شاید به گوششون رسید، خدا یه جوری به گوششون برسونه، نه که تو میدان، چه اونایی که در میدانن، چه اونایی که در خیابانن، چه اونایی که در جهاد خدمت رسانی هستن، این دوستان نیتشون نصرت خدا و دین خدا باشه. این خیلی اهمیت داره، نیت بسیار مهمه. این رفتار مراقب بشیم. یه رفتار حالا دقیق‌تر خدمتتون عرض کنیم. در فضای سبحان الله باشید. تو فضای سبحان الله باشید. اگر این فضا رو نمی‌شناسید، فاطمیه یه امسال ما سبحان الله رو فکر کنم زیاد صحبت کردیم به نظرم. حالا دوستان یه موقعی اون جلسات مربوط به سبحان الله یه موقعی صحبت شده، اون بحثا رو نگاهی تو سوره صف اولش با چی شروع میشه؟ سبحانه الله. نگاهی با تسبیح شروع میشه. این بحث تسبیح خیلی مهمه. جنگ ذیل سبحان الله، کلا اصلا جهاد ذیل مفهوم سبحان الله هستش. من اذا حالا سعی کردم الان دقیق‌تر صحبت کنم. این موقعی حالا یه سطحی از صحبت جهاد داشتیم قبلا، صحبت حالا یه سطح بیاریم بالاتر. موضوعات ذیل چهار بحثن: سبحان الله، الحمدلله، لا اله الا الله، الله اکبر. تقریبا موضوعات عالم بر مبنای این چهار تا بحث دارم میان جلو. جنگ ذیل کدوم میشه؟ جهاد ذیل سبحان الله. جهاد ذیل سبحان الله هستش. شما جهاد میکنید برای اینکه غیر الله رو پس بزنید. آقا ما اگر سبحان الله رو پاس نکنیم به الحمدلله نمیرسیم. اصلا الحمدلله ما نمیرسیم. شما وقتی میرید تو بهشت میگید و نحن نقول الحمدلله رب العالمین. ماجرای بعد از ظهور الحمدلله، ماجرای قبل از ظهور عمدش در فضای سبحان الله هست. اینو مراقبت کنید، تو فضای سبحان الله باشید. یعنی اصلا میرید اونجا هم واژه سبحان الله رو هم زیاد بگید خوبه. همین اصلا میرید تو تجمعات ذکر سبحان الله با خودتون داشتید. ذکر سبحان الله ذکر مهمیه، سلاحه. اینا دقت کنید، خیلی از چیزایی که دیدید جوشن هستش با سبحان الله شروع میشه. عمده این بحثایی که حالت جوشن و هرز و حسن دارن با ذیل سبحان الله هستن. اینا یه بحثی. یه نکته دیگه که قبلا تذکر دادیم بازم تذکرش بجاز، به بحث حضرت نوح هم ربط داره، بحث لقاء الله هستش. تو جنگ دنبال لقاء الله باشید. تو فضای جنگ آدم دنبال لقاء الله باشه. سعی کنید دست خدا رو ببینید. نشانه های خدا رو پررنگ کنید برای خودتون، خصوصا هفته های آینده. ممکنه هفته های پرماجرایی باشه. انشالله دست خدا رو بیشتر ببینیم. حالا الان این سه تا فضا به نظرتون تو جامعه پررنگ هست؟ کم و بیش هستش. باید سعی کنیم غلبه پیدا کنه این سه تا. فضای نصرت خدا، فضای سبحان الله. سبحان الله یعنی این جنگ اینقدر میره جلو شما از غیر الله فاصله بگیرید. به هیچ کی دل خوش نکنید. به هیچ کی نباید دل خوش کنید. به غریبه که هیچی، به خودی هم نباید دل خوش کنید. به هیچی دل خوش نکنید. فقط خدا میتونه کار کنه. فقط خدا هستش که میتونه نصرت کنه. فقط خدا هستش که میتونه کار کنه. بقیه وسیله هستن. این عزیز رزمنده‌ای که F-35 آمریکایی رو زده بود یه مصاحبه کرده بود دو سه روز پیش، خیلی با ادبانه بود و دقیق بود مصاحبهش. از ایشون وقتی خبرنگار پرسید که چجوری زدی اونو، گفت ما نزدیم، گفت به ما یاد دادن بگید و ما رمیت از رمیت. این درسته. هرچی این فرهنگ بینمون با بشه این بهتره. بالاخره شما داری با ابرقدرت ظاهری دنیا جنگ میکنید، تبعات خودشو داره، خدا باید اینجا درست کنه، خدا باید کار رو ببره جلو. این سه تا فرهنگ رو در خودمون تقویت کنیم، از حال هواهای هیجانی و فلان و حال هوایی به درد نخور و از کجا بفهمید حال هواتون خوبه؟ ببینید وقتی میرید سراغ نماز شوق دارید، ببینید که مثلا وقتی میرید تو تجمع حس عبادت دارید، یا میگید که ای وای باز امشب زنمو مجبور کرد، نه بچه مجبور کرد، ای دیو مالا سر رو درواسی الان امشب هم بریم، یا نه مثلا حس عبادت دارید، حسی که شما تو اونجا دارید باید مثل حس نمازتون بشه، همونجا دارید رشد میکنید. اگه ندارید چی؟ خب بس مشکلات نیت و این چیزا دارید، اونا رو درست کنید، همون حس اونجا پیدا بکنید. خب اینا رو دقت بکنیم، ان شاء الله خدا همه ما رو سرفراز بکنه در این صحنه مهمی که درش مواجه هستیم، صحنه بزرگیه تو این صحنه هستیم. و یه چیزا مراقب باشید، آقا تهمت نزنید، تهمت نزنید. بعضیا به مسئولین اصلیمون دارن تهمت میزنن، این حرفا غلطه، حتی در فکرتون هم تهمت نزنید، این کارا زشته. الان فضاهای مجازی خصوصا یه هفته اخیر خیلی پر شده از تهمت، فضاهای خوبی نیستش. تهمت زدن به بزرگان جنگ اصلا توی جرمه، هم جرمه هم کار بدیه. اصلا یه اطلاعات هم دارید بعضی ها شاید مشکل داشته باشن، ولی نگو، چون اونجا گفتن توی ملعام الان اصلا صحیح نیستش. از فضای تهمت فاصله بگیرید. لزوماً هر کی تهمت بیشتری بزنه تحلیلگرتر نیست. بعضی ها فکر کردن هر چی مثلا بگن که اون خائنه، اون یکی فلان، اینجوری حرف بزنن انگار که مثلا اون تحلیلگرتره، مثلا اون حرفه‌ای‌تره، اون بیشتر میفهمه. نه، هر چی ما برنامه خدا رو بهتر بفهمیم حرفه‌ای‌تر هستیم، تحلیلگرتر هستیم، به خدا نزدیک‌تریم، نه هر چی بیشتر تهمت بزنیم. بعضی ها به راحتی، الان من بعضی های مجازی برام میفرستن، پیام های زیادی میاد و اینا، دارم میبینه که رنگ و بوی تهمت داره این بس. انذار باید داد، اخطار باید داد. یه موقعی ما خودمون هم اینجا صحبت میکنیم، صحبت از مرجفون، منافقون، اینا سو اینا انذاره دیگه. مثلا این اس بیاره، این الان فلانیه، اونی که الان درگیر جنگ هست، درگیر مذاکراته، الان این کارو نباید بکنید. بعد مدلی هم صحبت نکنید که شما، بعضیا برای دفاع از ولایت فقیه ضد ولایت فقیه میشن، طرف مدعی ولایت دفاع ولایت فقیه، بعد دقیقاً ضد ولایت فقیه داره رفتار میکنه، یه ذره باید مراقبت کرد. من باید یه داستان بگم، بعدا این بحثو پررنگ‌تر میکنم تو جلسات دوشنبه ها. تو جنگ حنین پیامبر رو میخواستن بکشن به دلایلی، همه فرار کرده اینا، اینا مواسه بالا بندازن، یه چیزی سر رو سر پیامبر رو، شطور پیامبر رم کنه و پیامبر از کنار دره رد میشه، پیامبر بیفته تو دره، تمام شه دیگه. درهش هم عمیق، مثل این امامزاده داوود فکر کنید اونجوری یه دره عمیق فلان، اونجا مواسه بندازن پیامبر از دنیا بره. بعد خداوند به پیامبر اینو لو داد، پیامبر وایساد یه کمی زدن، اونا رو گیر آوردن. اونایی هم که می‌خواستن این کارو بیان شطور پیامبر رم بدن، فکر کنم پیامبر سوار شطور دیگه، شطورشو یه ذره تحریک بکنی شطور قاطی می‌کنه دیگه، بعد میندازه خودش از دره پایین دیگه. اینها رو صورتاشون رو پوشونده بودن. وقتی پیامبر خداوند بهشون وحی کردش، پیامبر وایساد، اینا کمی دیگه اینا اومدن، چیزاشون رفت کنار، این پوششی که داشتن رفت کنار، قیافه‌هاشون معلوم شد. عمار یاسر این صحنه رو دید و اونا فرار کردن. پیامبر به عمار یاسر گفت چطور دیدی؟ ندیدی، به هیچ کی نگو اینا رو. اومدن هم اینا تو خونه، اومدن تو مدینه، اون با پیامبر باهاشون گرم گرفت و فلان و زندگیشون میکردن. خاطر این بعدها عمار شد معیار حق. اون امیرالمومنین جایی فرمود که عین عمار، اون گفت عمار کجایی؟ منظور عمار، چون اینا رو میشناخت دیگه، گفت اینا به خاطر میگفت عمار هر طرف وایسه حق اون وره. در تو جنگ صفین عمار سمت امیرالمومنین بود، بعد معاویه امراض پدرش در اومد تا اون توجیه کنه که عمار اون ور هستش، پس چرا ما این وریم و اینا، کلی اونجا فتنه به وا کردن. دلیلش این بود که عمار اینا رو میشناخت، ولی بنا نبود که حالا هر چیزی بلدی همه جا جار بزنی. یه چیزایی هم باید یه مقدار مراعات کردش، بعضی چیزا ممکنه درست باشه، حالا احتیاط کنید، حداقل تو دوره جنگ باید احتیاط کرد، از تهمت زدن کلا بپرهیزید، ذهنتون هم آلوده نکنید با این بحثا. فضای لقاء الله فضای خوبی هستش، در مجموع به مسئولین هستی نظامی اعتماد داریم، واقعا آدمای خوبی ان. من خودم که حداقل تویش کدوم چه خدشه خاصی نمیبینم، دارن اداره میکنن با غیرت و با تعصب و با فضای جهادگونه وارد میدان شدن. چه ضروریتی داره حالا ما یه تحلیل هایی که خیلی دقیق نیست و هی به خورد مردم بدیم که چیز بشه؟ برای دفع خطر احتمالی خودمونو دچار یه خطر بزرگ داریم میکنیم، خودمونو درگیر یک خطر میکنیم با این نوع ادبیات حرف زدن. فضاهامونو مثبت کنیم، اعتماد رو زیاد کنیم. بعضیا فکر میکنن خیلی جنگجوتر از بعضیای دیگه هستن، اینجوری نیستش. اونایی که دقیق تر هستن اونا دارن خوب کار میکنن. دوباره این جنگ ها شروع میشه، نگران اصلا نباید باشید. نه دیگه، هر چقدر ادله قلا متوجه میشید، لوالا سعی کنید یعنی صحنه های خدایی رو ببینید. ببینید تو بحث های اینو من تو ماجرای طالوت لقاء الله صحبت کردم دو سه سال پیش، باز دوستان اون بحثا رو تونستن بذارن، خوبه. تو فضای لقاء الله شما سعی میکنید ببینید خدا چی رو داره به کار میگیره. آبا یهو میبینید یه بچه‌ای، اینا کارهای خداستیه، یه بچه‌ای مثلا یه پرچم تکون میده پستونک و نمیدونم شیرم تو دهنشه، بعد این یهو پخش میشه تا کل دنیا، یهو پخش میشه. خدا یهو یه چیزایی رو میگیره بزرگ داره میکنه دیگه. این بچه اصلا نه خودش نه مادرش هیچ کس فکر نمیاد دیگه، یهو تصویر این بچه تو کل دنیا یهو پخش و کلی مایه افتخار بشه. دنبال اینجور صحنه هایی باشید که انگار میبینید دست خدا اینجاست، دست خدا رو دارید میبینید، خدا عنایت داره میکنه. همه الان هم ما تو فضای عنایت های خدا زیاد هستیم. بخواید اینا رو بنویسید صحنه های زیادی هست، همین که مردم اینجوری دارن میان اینجوری پای کار وایستادن، اینا همشون معجزه خداست. این که مردم سکینه در قلبشون وارد شده، اینا همه معجزه خداست. به خاطر این حتما شیطان ریخته رو سر شما، میخواد خرابتون بکنه. نه حتما شیطان میریزه، چون خیلی کالای گرانبهایی الان دستتون افتاده، شما به سکینه خداوند رسیدید، به تسکین رسیدید، به یه آرامشی رسیدید، این خیلی قیمتیه. پس میدونن که اینو بدوزن ازتون، از شما اینو بگیرن. و فتنه هاشون هم روشنه، فتنه هاشون هم روشنه که دارن این کارو انجام میدن. ولی خدا قوی هست، خدا کار خودشو بلده. خب بریم سراغ ماجرای نوح. یه صلواتی بفرستیم. اللهم صل على محمد وعلى محمد اجل فرج. جلسه قبل بحث قوم نوح و مشکل بت پرستی که اونها داشتن رو صحبت کردیم و سایر مشکلاتشون رو. این جلسه میخوایم برسیم به بحث ماجرای کشتی نوح و ادامهش بحث‌های مربوط به طوفان. این مرحله اوج ماجرای حضرت نوح علیه السلام، یکی از اوجهای ماجرای ایشون همین بحثه. حضرت نوح اولوج 850 سال در قومش بود، نبی نبود، 950 سال نبوت و رسالت کردن ایشون. بعد 950 سال خداوند یه فرمانی بهشون داد، بعد از این که دیدش آقا قومش یه مشکلی، یه فرمانی دادش. ما الان میخواییم اون فرمان رو با همدیگه بررسی کنیم. بسیار ماجرای مهمیه. اصلا کسی این ماجرای حضرت نوح متوجه نشه، از نظر من کلن آخر الزمان ظهور این چیزا رو هیچی متوجه نخواهد شد. اینا اولوالعزم هستن، ماجراهای اولوالعزم خط قرمزه. شما باید ماجراهای اولوالعزم رو خیلی باید خوب بلد بشید. ما به خاطر اینجا گفتیم حالت کلاس باید بکنید این بحثا رو، دوستان یعنی یاد بگیرید این بحثا رو، خوب یاد بگیرید. اینا بحثای مهمی هستش، اصلا بدین اینا نباید رفت جلو. ما باید ماجرای انبیا خصوصا اولوالعزم رو خیلی باید روش مسلط باشیم و طبق اونا اصلا باید عمل کنیم. خب ماجرای کشتی به چه صورتیه؟ چرا اتفاق افتاده؟ خداوند چرا این فرمانو داد؟ نزدیک یه 20 تا بحثی من اینجا آماده کردم، حالا دو سه جلسه ان شاء الله در مورد این موضوع می‌خوایم صحبت کنیم. پیش زمینه این بحث، یه بحثی اول باید بگیم، بحثی در مورد اینکه جغرافیای زمان حضرت نوح. ما الان زمان خودمون یه جغرافیایی داره، ما الان یه کره زمین داریم، حالا یه جغرافیایی به ما هم یاد دادن، یه نقشه‌های کره زمین هم دادن دستتون. این نقشه‌ها همشون دقیقم نیستش البته، حالا فعلا نقشه فعلی کره زمین رو زیاد حالا وارد نقدش نشیم. یه نقشه حالا در هر صورت به ما دادن، ضعف داره این نقشه که الان هست. از نظر ما نقشه کره زمین دقیق نیست، این مدل چیدمان در کره زمین حالا دقیق نیستش. مثلا نقشه کره زمین رو به شما میدن، ستاره ها رو نمیدن اصلا، یه جور دیگه، یه ذره نقشه باید یه بار دیگه ان شاء الله خدا توفیق بده برسیم به بحث های روز، ممکنه ما یه نقشه از کره زمین بدیم. بعضی از بحث هایی که الان تو کره زمین بوده الان تو نقشه ها نیست. ما الان یه روش خاصی نقشه ها رو چیدیم، بر مبنای جغرافیای کشورها چیدیم، شاید باید یه جور دیگه میچیدیم. به نظرم باید یه جور دیگه این نقشه های کره زمین رو چید. کره زمین محورش کوه هاست، بر مبنای کوه ها باید نقشه ها رو چیدش. حالا اینکه وسط یه کوه یه کشور انداختن اونجا یه کشور، اونا دیگه یه کاریه که ما خودمون کردیم. ولی ما باید یه مقدار بر مبنای جبال نقشه کره زمین باید چیده بشه. بر مبنای جبال چیده میشه، بعد بعضی از جبال الان نیست تو مدل نقشه گرانده، بعضی از جبال انگار نیست. حالا اونا رو باید بحث کنیم. حالا من یه بار این بحث رو بر مبنای جبال یه نقشه از کره زمین ان شاء الله یه باری ما باید عرضه کنیم. بر مبنای کوه‌ها، شما بر مبنای سلسله کوه‌ها باید بچینید. قوم بعد حضرت نوح هم بر مبنای کوه‌ها بعدن جایگذاری شد، که حالا من میگم کوه‌ها و بعد به تبع کوه‌ها دریاها. الان یه جور دیگه چیدن. شما میخواین نقشه رو دقیق‌تر بدونین، نقشه‌م مسطح باشه بهتره تا دایره. نقشه رو مسطح ما بررسی بکنیم بهتر هستش، بهش میرسیم ایشالله. ولی خب کلن به ما جغرافیا یاد ندادن، ما الان درست نقشه دستمون نیست. نقشه باید کل عالم باید توی چیز باشه، چون اینا به همدیگه ربط دارن. حالا بریم اول زمان حضرت نوح بگیم، بعد کم کم شما امروزتونم بهتر متوجه میشید. تو زمان حضرت ما نقشه کلی به چه صورتی عالم؟ نکنی شما یه زمین داری، یه آسمان، درست؟ اینا رو قبلا تو بحث حضرت نوح گفتیم. چند تا آسمان داری؟ 7 آسمان داری. بالای آسمان چی بود؟ کرسی بود، کرسی. بعد یه فضای نور هستش، حجاب‌های نورانی. بعد وارد یه فضایی میشید به اسم عرش. تقریبا حالا فکر کن خطی بریم بالا. 7 آسمان و زمین. زمین خودش چند تاست؟ زمین هم 7 تاست. دقیقاً اینا به خاطر میگم جغرافیا مشکل داره. یه چیزی دیده نمیشن باید تو جغرافیا بیاد، یه چیزی که دیده نمیشن حتی باید شما تو جغرافیا بیاد، چون اون هست. چیزی که هست ولو دیده نمیشه شما باید اونو بیاری. ما الان تو کره زمین مثلا کوه قاف کوه، مثلا بعضی از الان سد یأجوج و مأجوج کوه، بخاطر میگم نقشه ناقصه. شاید دیگه الان دیده نمیشه که میگم باشه یه جا که هستش، که یه جا هستش که بالاخره مثل اینکه یه نفر الان اینجا من آقای رحمت آبادی الان نامری کنم، نمیتونیم اینو تو شمارش نیاریم که نامری کردیم، ولی هستش که یه چیز اینجا نامری بشه به معنی نبودنش نیست که. جغرافیا یعنی هر چیزی که بود و بیاری، نه فقط هر چیزی که دیده میشه. این میدونی مهمه، چون شما اینو در نظر نگیری اتفاقی میفته. اون چیزی که هست تاثیرگذاره، اون چیزی که هست تاثیرگذاره، ولی شما نمیبینی، ولی چون تاثیرگذاره بس باید تو جغرافیا بیاد. به خاطر این همه چیزایی که توی روایات آیات ما گفته میشه باید تو جغرافیا بیاد. یا ما الان تو جغرافیامون همه چیزو نداریم. یکیش همین 7 زمینه. مثلا الان نقاط کره زمین اینا میگم تو جغرافیامون الان نیستش، اینا باید درست بشه. شما الان نمیدونید اینا چرا به سمت ایران اومدن. نگاهی ما از حتی امریکای خودشون نمیفهمن، اینا که نادانترن. و الان نمیدونه الان خود ترامپ و اینا، اینا اصلا نمیدونن واقعا چی کار دارن میکنن، دنبال چی هن. ولی دارن کار درست رو میکنن، از دید خودشون ها، از دید شیطان دارن کار درست رو میکنن، ولی خودش هم نمیفهمه قضیه چیه. اون که حالت عادی هم نادانن اینا، اینا عمدتا تسخیر شدن، اصلا عقل ندارن. لا یکادون یفقهون قولا هستن، اینا قوم نادانی هستن، قول نفهمی هستن، اصلا درک و شعور و فهمشون پایینه. به خاطر اینه مدیوم شیطان شدن، شیطان از طریق اینا کار میکنه. ولی شیطان که میفهمه که. نگاه کنید این که گیر میدن به ایران، اینجا یه اتفاق، یه چیزی هست، اینجا نقاطی وجود داره تو ایران، تو فلسطین، تو عراق، اینا نقاط خاص کره زمینه. توضیحاتش یه ذره سخته. نگاه کنید توی عالم ما 7 زمین داریم، تو این کره زمین برای زمین پایین ترش راه وجود داره. بعضی از این راه ها بهتون بگم تو ایرانه، بعضی از این راه ها به اینا میگن چاکرا. مثال ساده تر بزنم، بدن شما با روحتون ارتباط داره. شما روح دارید دیگه، درسته؟ روح شما به بدن شما وصله. دو تا چیزه، یه روح دارید یه جسم. قبلا اینا رو توضیح دادیم، حالا 5 تا روح دارید، اینا رو بمونه رو فکر کن یه دونه دارید، یه روح دارید یه جسم دارید. بین این بدن شما و روح شما حلقه های اتصالی وجود داره، اینا رو هندی ها بهش میگن چی؟ چاکرا. بعضی جاها میگن محله های انرژی، نمیدونم بحث اونجوری، حالا افراد با ادبیات مختلفی میگن. توی اسلام هم این بحث وجود، اون بحث درست هم هست. تو طب سوزنی مثلا اون سوزنایی که میزنن بر مبنای چاکراها در است، اون سوزنا رو دارن میزنن دیگه، تو اون جاهایی که نقاط اتصال هستش میزنن. نگاه کنید شماها الان توی این ساختمون مثلا پر آب هستش تو شبکه لوله کشیش، ولی از یه جا منبع وصل شده دیگه. نگاه کنید شما یه کنتور دارید، از کنتور آبتون یه منبعی وصل شده به خونه تون، وقتی اومده تو خونه جاهای مختلف خونه میزنه بیرون، ولی از یه جا وصل شده یا از دو جا فکر کنید وصل شده. بدنم اینجوریه، شما از چند نقطه بدنتون وصلید به روح، بقیهش آثار اون اتصاله، تا همش اون نیست. شما از یه جاهای بدنتون وصلید، بقیه بدنتون اتصال مستقیم نداره، اتصال غیر مستقیم تبع است بقیهش. حالا کجاها وصله اینا، اینا بمونه، کجاها اینا توی اسلام گفته شده. عمده جاهای اتصالی توی اسلام همین جایی که وضو میگیریده، اصلا دلیل وضو هم همینه، جایی دلیلی ظاهرا یکی بحث اومد به وضو هم همین بحثه. شما نقاطی که وضو میگیرید اون نقاط بسیار مهم هستش، حلقه اتصال بین آسمان و زمین جان، به خاطر این وضو اتفاق میفته، نور اتفاق میفته، شما یه وصل میشید، آروم میشید. قاتل یه موقعی میگه شما اصلا عصبی شدید، قاطی کردید، فلان اینا، مثلا وضو بگیرید. منظورش چیه وضو بگیرید؟ یعنی یه ذره این نقاط اتصالتون رو آروم کنید، یه ذره آروم‌تر میشید. البته نقاط دیگه هم البته هستش، ولی حالا کلیتش به این صورته. توی زمین هم همین جوریه. زمین با جاهای پایین‌ترش نقاط اتصالی داره. جاها حلقه‌های اتصالی وجود داره. اینکه کجا هست همین الان تو کره زمین حالت اختلافاتی وجود داره. یه نقطه‌اش همون چیزه، بیت المقدسه. بیت المقدس یکی از جاهای تلاقی آسمان، در تلاقی زمین با زیر زمینه، زمین اول با زمین دوم هستش، بیت المقدس هست. بعضی از کشورهای دنیا هست، الان نمیخوام واردش بشم چون باید بعدا توضیح بدم. یونان هست، تو یونان ربط داره. بعد این کوه اولمپیایی که اونجا بوده، بعدا اولمپیکو بر مبنای اون داشتن میساختن، اونم یه کوهی که الان نیست. این کوه اولمپیا الان دیده نمیشه دیگه، الان وجود نداره چنین کوهی در یونان، ولی یه دوره‌ای بوده. از همون دریای مدیترانه از سمت قبرس اینا این دیده می شده یه دوره. خب توی ایران چی؟ ایران هم همینجوریه، عراق هم همینجور سرزمین. اینا سرزمین های خاصن، اینا سرزمین هایی هستن که اتصالات قوی وجود داره، اتصالات قوی با ابعاد پایین ترش وجود داره. این منطقه اینور افغانستان اینا، اینا مثلا مناطق مهمی هستن. اینا تو قرآن بتونیم رد باشه پیدا کنیم. خب شما برو ببین ذوالقرنین کجا رو بست. خب اینجا یه راه نفوذی بود دیگه، روز زغال اونجا رو بستش دیگه، بعد از یه جا داشتن یه دمی اومدن بیرون اونجا رو بستش دیگه. خب اونجا باز یه نقطه است دیگه، یه نقطه مهمه اونجا. سلیمان کجا بود؟ خب پس سلیمان سر یه نقطه‌ای بوده دیگه، سلیمان سر یه نقطه‌ای بوده که اونجا مادی که نمه اونجا مادی شدن دیگه. اینا نقاط حساسه. اون کشورهایی که خیلی جن پرستی توشون زیاد بوده، مثل مصر، مثل همین یونان، اینا همین حالتاشون بیشتره، نه ارتباطشون با زمین‌های بالاتر بیشتر بوده. حالا این داخل پرانتز بود. بعد حالا بعدها شاید همینجوری بریم انبیا رو جلو ما صحبت کنیم. گفتم تو بحث ذوالقرنین باز بیشتر اینا رو میگیم. تو زمان حضرت نوح چه اتفاقاتی افتاده بود؟ نگاه کنید آسمان، ما هفت آسمان داریم، زمین داریم. توی روایاتمون میگه زیر زمین بحثایی داریم، روی زمین هم بحثایی داریم. ما هم روی زمین بحثایی داریم، یعنی از بین ما و تا ستاره ها اینجا یه اتفاقاتی هست، یه چیزایی هست اینجا، ولی ما نمیبینیم. از بین ما تا ستاره، از زیر زمینم یه بحثایی وجود داره، ما در زیر زمینم بحثایی وجود داریم. همه جای زیر زمین کره زمین نه، اصلش از همون نقاط اصلیه، تو نقاط اصلی کره زمین، چاکراهای کره زمین، چاکراهای کره زمین، اونجاها خبرهایی هست. داخل پرانتز میگم، بعضی از فیلم ها رو دیدید، مثلا ارباب حلقه ها، یهودیا ماشاءالله این هالیوود همش داره از این فیلم‌ها می‌سازه. طرف یهو از یه پنجره‌ای وارد یه جای دیگه میشه. از یه جایی وارد یه جای دیگه میشه یهو. اینجور فیلم‌هایی که دارن می‌سازن بیراه نیست اینجور فیلم‌ها. اینا شدنی هستش. اینکه شما یا فیلمی ساختن به اسم نارنیا. یعنی تو آمریکا ساختن، اون همینجور طرف یه پنجره وارد شد، وارد سرزمینی شد، اسد اونجا بوده شو با شیر و این چه، بعد وارد سرزمین پر طلا شد، زنا برن اونجا دیگه چی در نمیام بیرون، سرزمینی شد پر طلا، مثلا یه شهر طلا. الان شما میرید یه مغازه پر طلا، اون یه شهر پر طلا دیگه، اصلا کلا دیگه نابود میشدید. این اما اون تو فیلم نارنیا اینجوری بودش، بعدن هلاک شده شا بعد ببینم، ولی خب کلا اینجوری بود فیلمش. از بعضی از نقاط، یعنی شما یورو وارد سرزمینی میشید، وارد عالمی میشید، تو بعضی از جاهای کره زمین حالت وجود داره، همین الانش هم هستش. کره زمین از منظر زمینهای دیگه با هم یکسان نیستن، با هم متفاوت هستن، بعضی جاهای کره زمین شرایطش خاص‌تره. خب تو دوره حضرت نوح اتصال بین زمینهای هفتگانه و زمین مادی نادر برقرار بود، هبوط شده بود، اینا از هم جدا شده بودن، ولی اتصالات یعنی کامل مسدود سازی اتفاق نیفتاده بود. شما تو خونتون یه موقع شیری نشتی میده، یه موقع کامل نشتی رو میگیرید، یه موقع نشتی رو نمیگیرید، حالا در یه حدی ولی آبش رو کم میکنید. تو اون دورم نشتی زیاد داشتن این زمینا، نشتی زیاد داشتن، یعنی زیاد به خاطر اینه بت پرستی های علنی میشد، ود و سوا و یغوس و اینها رو میپرستیدن، چون ارتباطاتی وجود داشت. از بعضی از روایاتمون هم در میاد اون موقع بعضی از این جنیان دیده میشدن، گاهی ابلیس خودش دیده میشد، اینا میومدن این کارا رو میکردن، مردم رو گول میزدن، ولی یه چیز دائمی نبود، یه چیز دائمی نبودش. خب پس یه اتصالات اینجوری وجود داشت بین، نگاه کنید، یه اتصالاتی هم بین جنها و آسمانها وجود داشت. جنیان اون موقع با الانیا فرق داشتن، اون موقع یا قوی تر بودن از یه جهاتی. چرا؟ اونا تا هفت آسمان میتونستن برن، کلن جنها تا آسمان هفتم میتونستن برن، تا زمان حضرت عیسی، این طبق روایات ماست. بعد حضرت عیسی تا سه تا آسمان میتونستن برن، از آسمان چهارم به بعد دیگه نمیتونستن برن، با به دنیا اومدن رسول الله دیگه آسمان اولم نمیتونن برن، ولی تو این کهکشان میتونن برن. تا حد این ستاره ها، سیاره های خود ما، الان جنهایی که توان داشته باشن میتونن برن، مثلا بره تو سیاره فلان، این کار رو میتونن بکنن، همین الان یا میتونن بکنن. اون موقع چی بود؟ اون موقع میتونستن بالاتر برن، به خاطر اطلاعاتشون بیشتر بوده. و اطلاعاتشون بیشتر، چرا؟ چون میتونستن اصلا وارد آسمان ها بشن. وقتی شما وارد آسمان ها میتونستی بشی، یه نکته اتفاق میافتاد، پس شما میتونستی بفهمی زمان مرگ یکی کیه. تو آسمان ها زمان مرگ آدم ها مشخصه، به خاطر این اونا با این علمایی که به دست می آوردن می اومدن مردم رو تسخیر می کردن، به مردم زور می گفتن، یه به جاهای وصل بودن. اتصال بین زمین و آسمان چی؟ اون قطع بود، انسان ها نمی تونستن برن به سمت آسمان ها. اینا روایات داریم، اینا که من میگم مربوط به روایته. انسان ها نمی تونستن، اگه می خواستن برن سلم نیاز داشتن و سلطان، سلم یه جور نردبانی که بتونن برن. حالا بینه همین زمین ما و آسمان ها، بین این آسمانی که الان ما داریم میبینیم و آسمان های برزخی رابطه وجود داره. از نظر ما از این جهان میرن، این جهان محل نفوذ وجود داره. یه دوره هایی ممکن بود میتونستن برن، بعد الان ها نمیشه رفتش. الان ها هر چقدر این فضای برزخی نمیتونی وارد برزخ بشی، وارد آسمان اول بشی، اونا رو خدا بسته، اونا راهشون بسته شده. توی آخر زمان باز میشه، تو آخر زمان و فتحنا ابواب السماء میشه، و فتحنا ابواب‌های آسمان باز میشه. درهای آسمان الان بسته است، یعنی کسی نمیتونه بره تو آسمان. یه دوره‌هایی میگم باز بوده، مثلا حضرت ادریس مستقیم با جسم مادیش رفت تو آسمان، بعد از یه دری رد شد رفت دیگه، از جای رد شد رفت تو آسمان چهارم رفتش، قبلا صحبت کردیم. خب یه وضعیت اینجوری شما در کره زمینی که خب به سمت آسمان اوایل مثلا حضرت آدم میدونید که میتونستش حضرت آدم بره تو آسمان، بعدا من شدش، یعنی به مرور که حبوط های حضرت آدم تقویت شد اونا من شد، بعدا به صورت باب بود، ولی اگه بابش اجازه میگرفتیم میتونید رد شد. الان این دیگه ممنوع شده، الان دیگه بعد از ولادت رسول الله اتفاقاتی افتاد که دیگه آدم ها نمیتونستن این کار رو بکنن، خداوند ممنوع کرد این بحثا رو. دلایلش مفصله چرا این کار رو کرد، یه دلیلش به خاطر لیلة القدره، چون لیلة القدر اومد به سمت آسمان‌های پایین‌تر تقدیرات صورت می‌گرفتش، آدما به اونجا برسن خیلی اطلاعات به دست میارن، اونا ممنوع هستش اینجور اطلاعات، به خاطر شیاطین الان اطلاعات آینده‌شون خیلی ضعیفه، اونا به شدت تو بحث آینده ضعیف هستن، نمیتونن اطلاعات داشته باشن. یه دوره‌ای زیاد داشتن، یه دوره‌ای توان آینده گفتنشون بالا بود، الان چقدر؟ الان خیلی، الان نمیتونن هستن. در حد نزدیک به صفره که بخوان اطلاعاتی از چون اینا با شهاب زده میشن، اطلاعات از آسمان بخوام به دست بیارم با شهابایی که خداوند قرار داده چه مادی چه غیر مادی اینا رو زده، اینا زده میشن نمیتونم برم اونجا. کهکشان ها جز آسمان مادی هستن. نگاه کنید آسمان مادی، آسمان در از مادی نیست. کهکشان ها اینا رو ما بعدن یه چیز داریم به اسم عالم شناسی باید بگیم، بلا معلوم هم نیست کی برسیم به اینا. رو سن نکنید، ما کواکب داریم، مصابیح داریم، نجوم داریم، شمس داریم، قمر داریم، حتی 5 تا موضوع مهم سماوی داریم. اینا زینت آسمان هم. اینا جزء آسمان اول نیستن، ولی از طریق اینا به آسمان ها راه پیدا میتونیم بکنیم. مثلا ما تو آسمان ها تو علم نجوم کنونی یه موضوعی داریم به اسم سیاه چاله، یه موضوعی داریم کرم چاله. اونا که اهل این رشته هستن تحقیق کنن خوبه. اینها یه مقدار حلقه های اتصال این آسمان ها باید بشن. اینا مثلا موضوعات مبهمی هستن. الان این سیاه چاله چیه؟ این کرم چاله چیه؟ نه تو کره زمین هم مشابهش چیزایی داریم. تو کره زمین هم برعکس سیاه چاله و کرم چاله تو همین الان کره زمین بعضی از دریاها اینا موضوعاتی وجود داره. خب زیاد اینا رو دیگه صحبت نمیم، تا همین یه اطلاعات کلی گفتیم داشته باشید. تو کره تو زمان حضرت نوح میخواید بفهمید چرا هبوط اتفاق افتاد، به اینا ربط داره. جنها مردمو دارن زیاد اذیت میکنن. نگاه کن کلن مقطع نوحی برای تفکیکه. مقطع نوحی از حضرت نوح شروع میشه تا حضرت ذوالقرنین. نفر آخر مقطع نوحی حضرت خضر و ذوالقرنینن تو اومده. کل این مقطع برای جداسازیه. همه جای کره زمین رو می‌خواستن ببیچونن. مثلا شما میایید خونه‌تون می‌بینید که جاهای مختلفی سوراخ شده، خراب شده. یه گچکار میاد اینجا رو می‌گیره، اونجا رو. یکی یکی این سوراخ‌ها رو داشتن می‌گرفتن. محل‌های نفوذ و کلاً یکی یکی از حضرت نوح شروع کردن تا حضرت ذوالقرنین تیر آخر رو زد. حضرت ذوالقرنین دیگه کلاً پاکبوک کرد. یه آخر نقاط کره زمین هم کلاً بستش. دیگه درزا رو کلاً بستن. از مقطع حضرت ابراهیمی شرایط متفاوت شد. کلا مقطع حضرت ابراهیم به خاطر این خیلی به آسمان و بالای آسمان ربط داره. مقطع حضرت ابراهیمی مقطع نور شد. مقطع حضرت ابراهیم اصلا مدلش با مقطع حضرت نوح خیلی فرق داره. با دوران حضرت نوح خیلی فرق داره. اونا به سمت آسمان، ملکوت، عرش، اون مقطع بیشتر اون سمتی اتفاق افتاد. اتفاقات یک روش دیگه از اتفاق اونجا افتاد با مقطع حضرت نوح فرق داره. مقطع حضرت نوح حالت مهندسیه. مهندسی ساختمانه. ما این ساختمونه این درزا رو بگیریم، همه این درزا رو. حضرت نوح یه کار بزرگی کرد. حضرت نوح دیده کار درز مرز نیست. آدم ها رو یه چی درست کرد، آدم ها رو سوار اونجا کرد، کل اینجا رو گفت بشوریم برید. حضرت نوح مثل اونیه که کلن میگه این خونه کلنگیه، کلن چیزش کنیم دیگه، از اول کلن بذاریم داغونش کنیم، از اول بسازیمش. حضرت نوح همه رو سوار انگار یه چیزی یک گفت شما اینجا وایسید دقیقه و کلن همه رو برداشت چیکار کرد؟ گفت یه بار کلنگی بکنیم اینجا رو کلا خراب کنیم. بعد اومد دوباره دید هنوز بعضی جاها نشتی داره، شروع کردن نشتی‌ها رو گرفتن. حضرت هود و صالح و این افرادی که اومدن تا خود حضرت ذوالقرنین دیگه بقیه نشتی‌ها رو گرفتن، تمام شد. گفتن آقا همین نشتی‌ها رو گرفتیم دیگه تمام شد. و حضرت بقادر وقتی حضرت ذوالقرنین پیرمرد بود، حضرت ابراهیم تازه یه بچه‌ای بودش. این دو تا دیگه حضرت ابراهیم وارد میدان شد، خداوند فضا رو برد به سمت ملکوت. خب چرا قبلش نبود؟ چون قبلش اینا داشتن اذیت میکردن. فضا رو برد به سمت ملکوتی کرده. نگاه کلیتون به طوفان نوح این باشه. طوفان نوح یه ذره حالت پاکسازیه. یه کره زمین و اینا خیلی آلوده کردن. یه ذره نوح یا از اینا آدم بشه در نمیاد. اینا رو بذار همه رو کلن یه بار بشوریم بره، یه بار از نوح همه چی درست کنیم. بخاطر این توی روایت گفته میشه الاب الثانی. پدر دوم بشر کیه؟ خود حضرت نوح علیه السلام. خب این کلیت جغرافیا در دوره حضرت نوح. هدف مقطع نوحی چیه؟ گفتیم هدف اصلی مقطع نوحی که با بحث سفینه شروع شد. سفینه خیلی بحث مهمه. این فلک و سفینه که الان میخوایم صحبت بکنیم مهمه، ولی کلن این موضوعات برای این بود که ارتباط زمین مادی با زمینهای پایینی رو قطع کنیم. ما باید ارتباط زمین مادی با پایینی قطع، مثل الان تقریبا ارتباط ما با زمین‌های دیگه چیه؟ قطع. ولی به معنی نیست که اونا نیستن، معنی نبودن اونا نیست. ارتباط قطع کرد. محبت حضرت نوح بود، کار بزرگی هم کرد. اگه این کارو نمی‌کرد اتفاقات خیلی بدی می‌افتاد تو کره زمین. اینا بستن. حالا اینکه که این درا باز شه اینا، اون دیگه یه بحث دیگه است، اینم دوباره باز میشه اینا. ولی حالا فعلا سر اینا رو چیکار کردن؟ گذاشتن. خب حضرت نوح وقتی این شرایط رو دید، دید بابا اینها درست نمیشن، همشون آدمای بدین، دید کلن همه کره زمین آدم بدن. یه دلیلش هم اینه که نسل قابیل فراگیر شده بود، دوره حضرت نوح نسل قابیل بیشتر بود، کلن بعد حضرت آدم نسل قابیل بیشتر حاکم بود، دولت دست اینا بود، اینا اونوری ها رو میکشتن، اونوری ها به خاطر همش فراری اونوری ها کشته میشدن. کاری که امروز مثلا میشه فکر نکنید الان یه روز اوله که مثلا اینا میخوان خوبان رو بکشن و هدف اونور کشتن خوبانه، فکر نکنید چیز دیگه است. این از همون روز اول این فضا بود، اونا میخواستن بکشن، به خاطر اینوری ها کلن تعدادشون کم بود، از نظر نسلی تعداد نسل هابیل کلن کم بود اون موقع، از طریق حضرت شیس و اینا اومده بودن، اینا کلن نسلشون هم کم بوده، به نظر غلبه قومی با اونها بود، غلبه قومی با اونور بودش. مثل اینکه شما الان میگید فامیلی فلانی مثلا الان تو شهر کمه، خاندان فلانی کم شده، یا حالا تو تاریخ کشته شدن یا مظلوم بوده، هر اتفاقاتی افتاده اونا کم شدن، بعضی از خاندان ها بیشتر شدن. یو اون دوره هم اینجوری شده بود. وقتی حضرت نوح این حالت رو دید، شروع کرد یه سری درخواست ها خداوند کردن. نگاه کن این سه نوع درخواسته، این بحثی که میگم فوق العاده مهمه، به بحث امروزمونه، به بحث کلا روز واسه الان هم ربط داره. حضرت نوح سه تا درخواست داشت، حضرت سه تا درخواست کرده. درخواست اولش نصرته، درخواست دومش فتحه، درخواست سومش محوه. در سه تا درخواست، نصرت، فتح، محو، همه اینا که من میگم قرآنی ها، بعد دارم من دیگه تقیدم رو زیاد کردم قرآنی، این بحثای خودشون خاص که صحبت می‌کنیم اینا رو کلا قرآنی صحبت می‌کنیم. نگاه کنید تو سوره مؤمنون حضرت نوح می‌فرماید که قال رب انصرنی به ما کذبون، که خدای منو نصرت کن. بس خدا اصلا نوح نصرت هم نمی‌کرد. پس میشه مؤمنین یه جایی باشن خدا اونا رو به دلایل مختلفی اصلا نصرت هم نکنه. خدا میگه خدای من، حضرت نوح میگه منو نصرت کن. الان بعضی میگن که در ماجرای عاشورا چه اتفاقی افتاد؟ خدا نصرت نکرد. خدا در ماجرای عاشورا میدونی که نصرت نکردش. به دلایل، بعضی یکی از دلایلش همین ماجرای حضرت نوح دیگه. به خاطر این حضرت نوح میدونی که تو فضای کرب قرار گرفته بود دیگه. قبلا آیتشو خوندیم. فضای کلا محیطی نوح حالت کرب داشته. بعد خود طوفان هم شد بعدش کرب عظیم. بعد میشه شما تو موقعیت کرب باشی نصرت نشی، به دلایلی خدا، یا میخواد خدا امتحانتون کنه یا به هر دلیلی شما رو خدا نصرت نمیکنه. حضرت نوح میگه که خدای من نصرت کن. تو سوره قمر میفرماد که فدعا ربه انی مغلوب فانتصر، یا با من مغلوب شدم. نوح مغلوب شده، دونستید؟ نوح در قبل از ماجرای طوفان مغلوبه، خودش میگه آقا من مغلوب شدم، من مغلوب شدم فانتصر. آقا نصرت خدا نباشه شما هم مغلوب میشید. به خاطر این گفتم در فضای چی باشید؟ نصرت باشید. نصرت خدا نباشه مغلوب میشید قطعا. ما در شرایطی میتونیم غالب بشیم که نصرت خدا بیاد. بعد نصرت خدا حتما بیاد. حضرت نوح پس نگاه کن یه تقاضای شیه، میگه خدای من نصرت کن. چرا نصرتت کنم؟ میگه چون من اصلا مغلوب شدم. کسی میگه اونا بر ما غلبه کردن، میگه ما هر چی کار میکنیم نمیتونیم ازم بیایم به اینا غلبه پیدا کنیم، ما همش داریم کشته میشیم، همش داره ما کم میشه، به اونا داره زیاد میشه، از ما داره کم میشه، ما داریم مغلوب میشیم. داخل پرانتز، الان ما داریم زیاد میشیم یا کم میشیم؟ الان جمعیت خوبان داره زیاد میشه یا کم؟ زیاد. پس ما الان مغلوب نیستیم، حواستون باشه، ما یه ذره فضامون الان یه ذره جلوتره، فضای الان خوبان به سمت غلبه است، سمت غالب شدنه. اونورم البته هست، اونورم داره رشد خودش رو میکنه. ما الان نه مغلوبیم نه غالب، که حالا میرسم بهش. پس نگاه کنید، حد اولین درخواست نون درخواست نصرته. درخواست دوم حضرت نو در سوره شعرا اومده، فرماید که ففتح بینی و بینهم فتحا، که خدایا یه راه باز کن، مرحله فتح. خب میگه اول نصرت کن. خدا وقتی نصرت بکنه میدونی شما چی میشید؟ شما مغلوب نمیشید، ولی لزومن غالبم نمیشید، شما مغلوب نمیشید. وقتی خدا فتح و بفرسته شما غالب میشید، در شما غالب میشید. پس قدم اول اینه که ما مغلوب نشیم، قدم دوم اینه که ما غالب بشیم. به قدم اول در قرآن میگن نصر، به قدم دوم میگن فتح. یه نقشه است، نقشه کلا نقشه ماجرای حضرت نوح با ما بحث ظهور منطبقه، با الان ما منطبقه. ما یه مرحله نصر، یه مرحله فتحه. ما مرحله نصر داریم، مرحله فتح داریم. این ماجرای حضرت نوح همینجوریه، اول تقاضای نصرت میکنه، بعد تقاضای فتح میکنه، بعد یه اتفاق سومی رو رقم میزنه. به اینا اکتفا نمیکنه، حضرت نوح به اینا اکتفا نمیکنه، میگه که رب، و قال نوح رب لا تذر على الارض من الكافرين ديارا، میگه همشون رو محو کن. اکتفا نمیکنه که غلبه کرد، به غلبه غالب شدن اکتفا نمیکنه، میگه که کلا اینا رو وردار رو زمین. لا تذر على الارض من الكافرين ديارا، میگه کافری رو کره زمین نباشه، تو هیچ خونه کافری نباشه، یه کافر رو کلا ورشون دار. به خاطر این ماجره حضرت نوح این سگامو داره، اول نصره، نصرت خداوند با این اومد که گفتش کشتیو بساز، حالا شروع شد گفت ولی کشتی اینجا کم نصرت خدا دیگه اومده، اینا دیگه مغلوب نیستن، اینا کم کم عادی استراتژی دارن، راه برد مغلوب نمیشن، میدونن دارن چیکار میکنن. بعد کم کم فتح اومد، فتح اومد که یعنی شما رو بر اونا غلبه دادم. بعد اون طوفان، تبعات طوفان میشه محو شدن اونها. کلن ظهورم آقا این سه مرحله است، ظهور یه مرحله است، نز نصرته. الان جنگ ما هم همین هستن، ما تو مرحله نصرت ها هستیم، تحلیل ما از جنگ اینه، به زودی وارد فتوحات میشیم، بعدش هم باید محو کنیم اونا رو، بعدش هم باید اونا همشون باید محو بشن. این همان سوره نصره، میگه اذا جاء نصر الله والفتح ورأیت الناس یدخلون فی دین الله افواجا. حالا حضرت نوح کاری کرد، شاید الان امام زمان علیه السلام اون کارو نکنن، نگاه کنید مدل استراتژی ممکنه فرق کنه، راهبرد هم هدف‌های اصلی هم هستش. حضرت نوح اومد چیکار کرد؟ گفت اینا آدم بشون نیستن، بکشیمشون. امام زمان علیه السلام راهبردش اینه، میگه باشه تو زمین کافری نباشه، خب همشون ایمان مسلمان بشن دیگه کافری نداریم، اگه اینا مسلمان بشن کافری نداره که بکشی میشه، چرا بکشی میشه، اینا رو مسلمانشون میکنی. رابرد امام زمان متوجه شد چیه؟ حضرت نوح بابا 950 سال وایسا، گفت اینا اصلا مسلمان بشو نیستن، اینا آدم بشو نیستن. گفت بس رابرد نوح طوفان بود به صورت اینا رو بکشیم. رابرد امام زمان یدخلون فی دین الله، اینا همه رو وارد دین خدا میکنه، و اینا وارد دین خدا بشن دیگه شما دیگه هیچ مشکلی نداری که یه کاف، مثلا کلی کافر داریم، به اینا میگه یا ایمان بیارید یا شما رو میکشیم دیگه، اینا وقتی ایمان بیارن دیگه کافری نیستن که، یه کافری وجود نداره که شما باید بکشی. این سه مرحله باید اتفاق بیفته، این سه مرحله، مرحله اول نصرت هاست، مرحله دوم میاد به سمت فتوحات، مرحله سوم اصلا باید ورداری اینا کافرین، اصلا برای شما کافر تو کره زمین باشه، الا واقعا برای چی کافر تو کره زمین باشه؟ کافر برای چی باید غذا بخوره؟ آب برش اینا رو برای چی اینا بخورن؟ خدا اینا رو برای مسلمان ها قرار ده، میدونستید؟ اینا آیاتش من قبلا خوندم تو بحثای ولایت، اصلا گوشت بر کافر حرامه، کافر نمیتونه گوشت بخوره، ممنوع هم از بعدن کفار که جوابایی که باید بدن اینه که چه حقی داشتن حیوان رو کشتن خوردن؟ حیوان ها فقط مخصوص مؤمنین هن، چون حیوان رو بخوای فقط مخصوص مؤمنینه، برای بقیه نیست اصلا که. به خاطر این کسی که مؤمن نباشه از اجازه گوشت خوردن نداره، اجازه که اینا رو خدا برای مؤمنین قرار داده، برای همه قرار نداده که، برای حیوانات هم قرار داده بخورن، چون انسان ها قراره گوشتشون بخورن، کیه کدوم انسان ها مؤمنین؟ الان اینا باید برای چی باشن اصلا تو کره زمین؟ اصلا ترام برای چی باید باشه؟ و اینا همشون باید هلاک بشن، یا باید چی بشن؟ ایمان باید بیارن. این سه مرحله تو ماجرای نوح این سه مرحله شد. تو مرحله نصر وقتی نصرت خدا بیاد شما مغلوب نمیشید، ولی لزوما غالبم نمیشید، بعدون لزوما غالبم نمیشید. شما کی نصرت خدا میاد؟ زمانی که شما خدا رو نصرت کنید، انصار الله بشه، نصرت خدا میاد، شما مغلوب نمیشید. مثل جنگ ایران عراق، جنگ ایران عراق ما مغلوب نشدیم، ولی لزوما یه غلبه فتحی ما نداشتیم دیگه، ما سرزمین عراق رو که نگرفتیم که، نرفتیم مثلا اون کشور مال ما نشد که، تا تو فتح یه راهی باز میشه، شما وارد جایی میشی که قبلش نمیتونستی بشی، اونجا فتح میشه اسمش. ما اون موقع فتح نداشتیم، فقط مغلوب نشدیم، ما تو جنگ 8 ساله. الان هم همینه، ما الان این عملیات های وعده صادق ذیل اینه که شما مغلوب نشید. ما مغلوب نمیشیم، قدم اول. هر چی تو مرحله نصرت خدا مقاومتر باشیم، مرحله سبحان الله و خوب بریم جلو، مؤمنتر باشیم، فتح شروع خواهد شد، فتوحات شروع خواهد شد. امید داریم که به زودی فتوحات شروع بشه. تو فتوحات چه اتفاقی میفته؟ شما کم کم اسرائیل رو میگیری، عربا رو میگیری، آمریکا رو میگیری، قدم غالب میشی، ولی لزوما اونا ایمان بهت نمیارن. شما رفتی سرزمین رو گرفتی، فقط میگن لزوما اون ایمان. قدم بعدی به خاطر این فتح کافی نیست، باید فتح کافی نیستش، میگه مرحله بعدی ده، باید اونا رو بیاری توی دین خودت، دین خدا. خاطر این نمیگه اذا جاء نصر الله والفتح فسبح بحمد ربک، اینو نمیگه، یه چیزی اون وسط گذاشته. اون یه چیزی هم گذاشته، یه آیه است. نگن نصر و فتح یه آیه است، اون یکی یه آیه است، اون یه آیه مستقله. نصر باید بیاد، بعدش فتح میاد، بعدش بحث یدخلون فی دین الله باید بشه. ما اصلا اونجا فتح نمی کنیم که بریم اونا رو استثمار کنیم، که فتح می کنیم به خاطر دین خدا داریم فتح می کنیم دیگه. خب میگه آقا چه کارای زشتیه می کنیم، مردم فلسطین رو می کشی فلان می کشی، خب بشی سر جات، بیا تو دین خدا سلم داشته باشید، همه مسلمان بشید، سلم داشته باشید با هم دیگه، بشین درست زندگیمونو بکنیم دیگه. دلیل جنگ همینه اصلا. اگر شما فاز آخر رو توی نظر نداشته باشید به فتوحات نمیرسید، حواستون باشه. این فاز آخر به خدا فتوحات رو نصیب حال کسی میکنه که به مرحله قصدش مرحله بعدی باشه، ولی مرحله نصر هم شما عبور نمیکنید. حالا یه نکته ای، میدونید چرا خدا امام حسین رو نصرت نکرد؟ اگه نصرت میکرد به اون ورایتن نصرت کنه من نمیتونست برسه. الان فکر کن امام حسین میرفت کوفه رو میگرفت، اینا آدم میشدن؟ باز آدم نمیشدن. بعد یه دلیلی که اونجا خدا گفت الله خواه این کارو بکنیم، اون که خواهش نمیکنه اونجوری بشه، حالا چند سال بعد شما رو ترور میکنن، حالا اونجا تو کربلا شهید کردن و الله میان یه کار دیگه میکنن. نگاه این ستا باید با هم باشه. ولی جالبه خونه امام حسین داره میاد بهش میرسه، هم نصرت رو داره میاره، هم فتح رو میاره، آخرش هم یدخلون فی دین الله میکنه، یعنی همه رو وارد دین خدا خواهد کرد. این سه گام تو ماجرای نوح، هدف نوح اینه، یا آقا من خدای منو نصرت کن. وقتی خدا میگه کشتی رو بساز، این شیوا کم دیگه نصرت خدا، اونا همه میفهمن نوح داره یه قدرتی شد کم کم. قدم بعدی فتوحات اتفاق افتاد، کل اون سرزمین ها شد برای نوح. نوحی که تو خونه خودشون هم عذاب میکشید، زنش عذابش میزد، کودک میزد اینا، بعدش نوح دیگه فاتح کره زمین شد، کل کره زمین فاتح شد، حضرت نوح کل کره زمین شد فاتحش حضرت نوح. جالب نیست؟ فتوحات الان کل کره زمین خواهد بود ایشالله. الان هم همونه، الان همون نقشه نوحه. الان فرمانده رو فکر کنید، نوحه فرمانده امروز، امروز هم فرمانده نوحه، نوح بالاتر از نوح امام زمان علیه السلام، فرمانده همون. چون این استراتژی یکیه، خوبان یه نقشه دارن، 10 تا نقشه وجود نداره، یه نقشه از کلن. اونجا یه جوری اجرا کردن، دوباره اون وریا غلبه کردن، دوباره الان باید چیکار کنیم؟ همین مرحله رو بریم جلو، نصرت باید اتفاق بیفته، فتوحات ایشالله اتفاق میفته و همه کره زمین یدخلون فی دین الله میشن، همشون میشه. تو سوره صف به این موضوع میگه نصر من الله و فتح قریب و بشر المؤمنین، او و بشر المؤمنین اون یدخلون فی دین الله افواجاست. یعنی اون ستا باز همینه، یعنی اصلا مراحلش همینجه. یه نقشه کلی میخواید تو ذهنتون باشه که در آخر الزمان میخواد چه اتفاق، الان داره چی میشه، الان تو چه مرحله ایم؟ من میگم تو مرحله نصرت های خدایی. تا که ادامه داره، تا زمانی که ما مرحله سبحان الله رو عبور کنیم، یعنی ما اهل تسبیح باشیم. بعدا میگم توی کشتی نو چه اتفاقی افتاد، تو کشتی اتفاقاتی افتاده، یه سری قبل کشتی خوب بودن، تو کشتی آدم های بدی شدن، حالا اینم یه بحثیه. و تو کشتی بعضی حالا هواشون عوض شد، یکی از بچه های نو خصوصا اینجوری شدش، و اینا بعدا هم تو نسلشون هم اثر گذاشتش. ما الان تو مرحله نصرت هاییم، تو مرحله نصرت ها اون چیزی که مهمه سبحان الله، اون چیزی که مهمه لقاء الله. مگه کسانی که به خاطر این من تاکید دارم تو اون رفتارها، میگم آقا به این رفتارها دقت، تو این مرحله نصرت هایی برای خدا کاری نداره اینا رب بین ببره، که اصلا کاری نداره که اصلا برای خدا. مگه اون شما باید درست شید، گیر جنگ شمایید نه میدان، گیر جنگ خیابانه نه میدان. همه میگونم میدان ازله خیابان بره، من میگم بابا خیابان ازله نه میدان، میدان که کاری نداره که. او خدایی که با یه عصای موسی زد و اونجوری شد، اون خدا الانم زنده است. شما باید مرحله نصرت های خدا رو برید جلوتر. این به خاطر حال و هوای مردم به شدت مهمه، به شدت مهمه. از سخنران ها و اینها یالا جلسه رو تمام بکنیم، از سخنران های محترمی یالا توی تجمع صحبت کنیم، تلویزیون و منابر و اینها انتظار بنده که به این موضوع مردم رو دعوت کنن، به بحث سبحان الله، به بحث لا الله، به بحث اینکه تو فضای توحید باشید، غیر الله رو پس بزنید. شما تو این فضا باشید، خدا خودش میدونه فتح چی کار بکنه. فتح کاری نداره که. اون مرحله بعدی از اونها دست خودش. خدا خیلی قویه، خدا به همه چی قوت داره، به همه چی قدرت داره. اینا که عددی حساب نمیشن که. راهش این قسمته، فضای نصره. ولی خداوند نمیاره این بحثا رو، نمیاره جلو تا آدم‌ها این کلاس‌های تربیتی رو بیارن جلو. انشالله همه ما در فضای سبحان الله باشیم، در فضای توحید باشیم، دست خدا رو ببینیم، اهل لقاء الله باشیم. از خدا هم یه چیزی میخوایم، حالا این وسط به خدا میگیم حالا سخت نگیرید آ خدا، یعنی اونقدر هم دیگه حالا سخت نگیریم. به نظرم همین کارهای مردم رو حساب کنید سبحان الله، همینا به عنوان نصرت شما حساب بشه، اینا به عنوان نصرت دین خدا حساب بشه. همین عد جهاد دیگه، حالا یه تکونی خوردن، یه تجمعی رفتن، یه زحمتی کشیدن، از خدا میخوام اینا رو از ما قبول کنه، اینا رو اسمشو بذاره سبحان الله، ما رو بذاره همون پیرزنی که میخواست یوسف بخره، حالا دیگه اونقدر داشت، ما رو بکنه بی بی شتیته. قبلا داستانشو تعریف کردم، یه چیز ساده برای امام کاظم فرستاد، امام کاظم خیلی تعبیلش کرد. اینا بذاره هدیه ما به امام زمان، هدیه نصرت گونه ما به امام زمان. خدا اینو از ما قبول کنه، از مردم ما اینو قبول بکنه، اسمشو بذاره نصرت. شاید میدونیم که در شأن نصرت نیست، شاید این بحثا میدونیم در شأن نصرت نیست، ولی خدا ان شاء الله خودش قبول بکنه، نیتامون پاک باشه، اینا رو خدا قبول بکنه، اسمشو بذاره نصرت. خود خدا وارد میدان نصرت میشه شدیدتر، اونا رو مینشونه سر جاش، اونا رو مغلوبشون خواهد کرد خداوند، و انشالله حزب الله و غلبه خواهد داد. این دعاهاتون باشه تو ایام، انشالله خداوند نصرتشو بیشتر و بیشتر جاری میکنه. هدیه به پیشگاه امام زمان علیه السلام، حضرت نوح این شاگرد بزرگ امام زمان، صلواتی بفرستیم.